سلام، غزل ششم از غزلیات شمس تبریز رو با هم میخونیم. خوب به خوانش من دقت کنید. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. خود ز فلک برتریم و از ملک افزون تریم، زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا؟ بر چه فرود آمدید، بار کنید این چه جاست؟ بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از مه او مه شکافت، دیدن او بر نتافت، ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست. بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست، شعشعه این خیال زان رخ چون والضحاست. در دل ما در نگر هر دم شق قمر، که از نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست. خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان، کی کند اینجا مقام مرغ که از آن بحر خواست؟ بلکه به دریا دریم جمله در او حاضریم، ورنه ز دریای دل موج پیاپی چراست؟ آمد موج الست، کشتی قالب ببست، باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست.
بریم سراغ شرح ششمین غزل. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. خب هر نفس یعنی هر لحظه. میگه صدای عشق هر لحظه از چپ و راست داره به گوش میرسه، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. عزم معنی اراده و تصمیم هست. و حالا چرا ما به فلک میرویم؟ چون این دنیا، همون جور که قبلا در موردش صحبت کرده بودیم، مولانا اعتقاد داره که این دنیا جای ما نیست و ما باید برای رسیدن به اون عشق الهی و اون عشق اصلی به فلک بریم، به آسمان بریم، از این دنیا جدا بشیم. حالا این غزل من رو خیلی به یاد معراج پیامبر میندازه، که در سوره اسراء هم در قرآن داریم که پیامبر شبانه حرکت خودشون رو شروع کردن، هم با جسمشون هم با روحشون هر دو به آسمان ها اوج گرفتن و در اونجا مقام پروردگار رو به طور کامل، مقام معشوق رو درک کردن. خب اینجا مولانا داره یه جورایی انگار از ما میپرسه که چه کسی میخواد که شاهد این به فلک رفتن ما باشه، حالا که صدای عشق داره میرسه و ما رو به سمت خودش میخونه. ما میخواییم بریم بالا و ببینیم که در عالم بالا، به اصطلاح عرفا میگن عالم بالا یا عالم ورای این جهان، ببینیم اونجا چی میگذره، چه اتفاقاتی میفته، عالم عشق چگونه هست و چه کسی میخواد که با ما همراه بشه و ببینه این عالم رو. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم. بله، در قرآن هم آمده که انسان در کنار فرشتگان، وقتی که انسان خلق شد و فرشتگان همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد، همه این داستان رو شنیدید. اما زمانی که انسان در بهشت بود و اون اتفاقها افتاد و بعضی ها میگن گندم، بعضی ها میگن سیب یا میوه ممنوعه رو خورد و آمد به این دنیا، به اصطلاح عرفا یا کلن به اصطلاح میگن که هبوط کرد انسان. هبوط هی دو چشم و تی دستدار، یعنی فرود آمد. و اینجوری هست که در ابتدا در بهشت انسان اقامت داشت، اما با خوردن اون میوه ممنوعه به دنیا اومد. و خب این داستانی هست که عرفا خیلی ازش استفاده کردن و میگن که انسان باز باید به همون نقطه برگرده. حالا بچه ها، اون سیب یا اون میوه ممنوعه هم خودش در عرفان تفسیرهای مختلفی داره. بعضی ها میگن که اون میوه ممنوعه همون عشق بوده، انسان وارد وادی عشق شد، دوباره به دنیا اومد و حالا باید باز برگرده به همون نقطه اصلی خودش. و اینجا مولانا خیلی قشنگ میگه باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. حافظ هم این مفهومو داره، سعدی هم این مفهومو داره که ما از جای دیگه بودیم و باید به همون نقطه برگردیم. خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم. ملک به معنی فرشته هست و اینجا کاملا درست طبق آیات قرآن که انسان به دلیل داشتن قوه اراده و اختیار از فرشتگان برتر هست و فرشتگان اگر خداوند رو ستایش میکنن این در ذاتشون هست، اما برای انسان این یک حالت اختیاریه، یعنی خداوند ما رو مخیر کرده که بپذیریم یا نپذیریم. اما اگر فرشته ها همه دارن خدا رو سجده میکنن و تسبیح خدا رو میگن، در واقع گزینه دیگری ندارن، اختیاری ندارن و برای اونها این مزیت محسوب نمیشه. اما برای انسانی که میتونه بین خیر و شر یکی رو انتخاب بکنه، این دقیقاً یک مزیت حساب میشه. و در اینجا مولانا خیلی قشنگ میگه، میگه خود ز فلک برتریم، ما از آسمان ها هم برتر هستیم و از ملک افزونتریم، ارزش ما از فرشتگان الهی هم بالاتره. زیندو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست. ما باید از این آسمان عبور بکنیم، از مقام فرشتگان عبور بکنیم و جایگاه ما جایگاه کبریا. کبریا منظور بارگاه حضرت حق هست. میگه جایگاه ما اونجاست و ما باید به اون عظمت و بزرگی. کبریا خودش به معنی عظمت و بزرگی است، مجازن به معنی خدا و عالم بالا به کار میره. میگه ما باید از این دو بگذریم و عالم بالا رو به طور کامل درک بکنیم. خب از نظر آرایه های ادبی فلک و ملک رو در بیت دوم داریم و در بیت سوم باز فلک و ملک رو داریم که به صورت جناس به کار رفته و زیندو، یعنی از این دو، همون فلک و ملک. و یه جورهایی هم بچه ها اشاره داره به باز معراج پیامبر. اینم بهتون بگم در جایی که پیامبر داشتن معراج میکردن، از یک قسمتی به بعد میدونین دیگه جبرئیل هم مسیر پیامبر بود، یعنی پیامبر رو همراهی میکرد در سفر معراج و گفته شده که خود جبرئیل به پیامبر میگه که من دیگه از اینجا بیشتر اجازه ندارم که بالاتر بیام و اینجا فقط مقام تو هست، مقام انسان هست، مقام پیامبر هست و من که یک فرشته هستم دیگه از اینجا به بعد رو تنها باید سفر بکنی. دقیقا همینجا که داره مولانا میگه خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم. اگر پیامبر ما هست و الگوی ما هست و آمده که راه رو به ما نشون بده، پس داره میگه که ما میتونیم از اون مقام هم بالاتر بریم، چون ما جایگاهمون از فرشتگان خدا هم بالاتره. عالم خاک از کجا؟ در واقع گوهر پاک انسان رو داره میگه. میگه انسان گوهر پاکی داره، این قابلیت و این ظرفیت رو داره که بتونه عالم بالا و خداوند رو درک بکنه. و چه سنخیتی با خاک داره انسان، عالم خاک. عالم خاک منظور عالم خاکی، دنیا. به شما گفته بودم در دیدگاه عرفانی دنیا مثل قفس میمونه، دنیا در حکم یک زندانه که انسان باید در این زندان رو، این بند رو پاره بکنه و رها بشه. میگه گوهر پاک انسان چه ربطی به عالم خاک داره؟ بین گوهر و خاک از نظر ارزش تضاد هست، تضاد مفهومی برقرار کرده. بر چه فرود آمدید؟ بار کنید، این چه جاست؟ فرود آمدید همون فرود آمدید هست. حالا این ویژگی های سبکی و زبانی هست، تبدیل ت و د رو داریم اینجا و در واقع داره میگه که شما کجا اتراق کردید و کجا رو منزلگاه خودتون قرار دادید. ای عالمیان، ای انسانها، گوهر شما پاک هست، شما باید از این مرحله رد بشید. یه چند سباهی در این دنیا قرار هست بمونید. بار کنید یعنی بار و بندیلتون رو ببندید، جمع کنید. اینجا جای شما نیست، اینجا یک منزلگاه کوتاه مدت هست برای حضور شما و قرار نیست که شما تا ابد در اینجا بمونید. اینجا جای شما نیست، مقام شما بالاتر از این هست، مقام شما از فرشتگان هم بالاتره. پس شما باید در اون حلقه عشق قرار بگیرید، این مسیر رو طی بکنید و معشوق اصلی رو درک بکنید، نه اینکه خودتون رو سرگرم تعلقات این دنیا، سرگرم تجربه احساسات آنی و زودگذر این دنیا بکنید. و اینجا در واقع داره میگه که کوتاه مدت هست و محل عبور هست، محل اقامت دائمی شما نیست. بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، غافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است. خیلی قشنگ اینجا اومده گفته، این تقویت میکنه اون چیزی رو که من ابتدای غزل به شما گفتم، که این غزل من گفتم منو یاد معراج پیامبر میندازه. میگه که ما بختمون جوان هست. بخت جوان یعنی سعادتمند، یعنی ما سعادتمند هستیم، کنایه هست از داشتن سعادت و اقبال. میگه ما خوش اقبال و سعادتمند هستیم و دادن جان کار ما، و ما کارمون جان دادن در راه عشق هست. و اگر معشوق ما حتی بخواد جان ما رو هم بگیره، ما عبایی نداریم و اون رو تقدیمش میکنیم، چون او تنها لایق پرستش و ستایش هست و او هرچه بخواد همونه. و غافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است. حالا در این مسیر عشق پیشرو ما، رهبر ما، پیامبر ما هست. میدونین دیگه بچه ها، عرفا پیامبر رو از تمام عارفان بالاتر میدونن. میگن او بود که مقام عشق رو به طور کامل درک کرد، با خداوند یکی شد. در حتی همین معراج رو هم خیلی راجبش صحبت میکنن که به عالم بالا سفر کرد و تونست که با خداوند، حالا ملاقات نه به معنی دیدن، ولی ساحت خداوند رو خلاصه پیامبر تونست درک بکنه. به یاد اون قسمتی بیفتید از عرفان که به شما گفتم، سالک و کسی که تازه میخواد راه عشق رو شروع بکنه به پیر نیاز داره، به مراد نیاز داره، به مرشد نیاز داره. هر مریدی نیاز داره به یک مراد. و اینجا داره میگه که ما مثل سالکان نوسفری هستیم که پیامبر بهترین شخص هست که بخواد ما رو در راه عشق راهنمایی بکنه. از مه او مه شکافت، دیدن او بر نتافت. ماه چنان بخت یافت، او که کمینه گداست. مه اول استعاره هست از پیامبر. اونجا که راجع به مصطفی میگه، دیگه اینجا میاد درباره ویژگی های پیامبر صحبت میکنه. میگه از ماه روی پیامبر ماه شکافته شد، یعنی ماه متعجب شد، ماه شگفت زده شد که چقدر پیامبر نورانی و چهره زیبایی داره. دیدن او بر نتافت. بر نتافت یعنی نتونست تحمل بکنه، تاب نیاورد دیدن پیامبر رو و شکافته شد. این میتونه جمله ایهامی باشه. شکافته شدن ماه اشاره به در واقع معجزه پیامبر یا شق القمر داره، که پیامبر یکی از معجزاتشون این بود که ماه رو به دو نیم کردن برای اینکه بخوان با یه جورایی روی کافران رو کم بکنن و نشون بدن قدرت الهی رو، یکی از معجزات پیامبر شق قمر یا شکافتن ماه هست. اما اینجا در اصل به معنی اصلی هم میتونه باشه، اینکه ماه وقتی پیامبر رو دید انگار که از هم شکافته شد، انگار که اون نور رو نتونست تحمل بکنه، دیدن او بر نتافت، یعنی روی ماه روی پیامبر رو، نور اون چهره رو نتونست تحمل بکنه و انگار که از همدیگه شکافته شد. ماه رو اینجا تشخیص کرده، مه رو خودش رو تکرار کرده. در مصرع دوم، ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست. یعنی انگار داره میگه که ماه که کمترین خلقت خداونده، کمینه گداست. اینجا منظور این هست که خیلی ارزشی نداره و در برابر ماه روی پیامبر، ماه خیلی بی ارزش و ناچیز هست. خب میگه پس ماه که کمترین خلقت خداونده اینجوری به سعادت رسید. حالا کدوم سعادت؟ همین که پیامبر در برابرش قرار گرفت و حالا اون که نتونست تحمل کنه، ولی همین رویارویی پیامبر و ماه، میگه که چقدر ماه بخت یافت، چقدر ماه که کمترین خلقت خدا در برابر این همه آفرینش خداوند، ماه چیزی نیست، ولی سعادتمند شد و خوشبخت شد و به اقبال رسید که با پیامبر روبرو شد. پس دقت بکنید به همین قسمت آیه شق القمر یا شق قمر که اصلا در خود سوره قمر هم هست و میتونیم بگیم که تلمیح داره به سوره قمر. بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست، شعشعه این خیال زان رخ چون و زهاست. خب اینجا ما کلمه شعشعه رو داریم به معنی نور و پرتو به معنی و زها رو داریم که سوگند هست به روشنی روز، در قرآن هم آمده و پس میتونیم بگیم تلمیح داره. و اینجا و زها منظور نور چهره پیامبر هست که میشه گفت که تشبیه شده. نسیم کدوم نسیمه؟ بوی خوش این نسیم، همون نسیم مهر و محبت الهی میتونیم بگیم هست، نسیم عشق که از جانب خداوند وزیده. بوی خوش که مشخصه، شکن زلف به معنی چین و تاب زلف یا حلقه های زلف هست. خب اینجا انگار که به آغاز خلقت داره اشاره میکنه، میگه اینکه خلقت و آفرینش آغاز شد، هستی به وجود اومد و همه این زیبایی ها به خاطر وجود پیامبره. بله ما در احادیث هم داریم که آسمان ها و زمین و اینها به خاطر وجود پیامبر، وجود مبارک ایشونه که اصلا خلق شده. خب پس میشه گفت که هستی، آفرینش هستی به سبب وجود پیامبر هست و پرتو و روشنی زندگی هم از چهره نورانی و درخشنده پیامبر هست. خب این قسمت شعشعه این خیال زان رخ چون و زهاست، در واقع نور این خیال از چهره زیبای پیامبر هست. حالا خیال هم باز میتونه اشاره داشته باشه به آنچه که در آسمان ها و زمین خلق شده و ما تصور میکنیم و هر چیزی که ما تصور میکنیم یا خیال روشن ما، روشنیش رو، پرتوش رو از نور بسیار، از چهره بسیار نورانی پیامبر گرفته. رخ چون و زها خودش حالت تشبیهی داره، باز بین شعشعه، بین و زها، بین بوی خوش و نسیم و زلف میشه گفت که تناسب برقرار هست.
خلاصه که این بیت داره میگه که هر آنچه نور و روشنی در عالم هست از وجود مبارک پیامبره، چون پیامبر قرار هست که به عنوان پیر عمل بکنه. پیر بین کی و کی؟ بین انسان و خداوند، بین سالک و اون معشوق اصلی. پیر قرار هست که راهنما باشه. در دل ما در نگر، هر دم شق قمر، که از نظر آن نظر، چشم تو آن سو چراست. خب این باز اشاره داره به همون آیهی که براتون خوندم، اقتربت ساعت انشق القمر، که گفتم بهتون نخونده بودم آیهش رو، ولی مال سوره قمر هست که گفته بودم به شما تلمیح داره. خب اینجا هم دوباره همون تلمیح رو با خود کلمه شق قمر آورده که کاملا مشخص هست که تلمیحه، و داره میگه که اگر که به دل ما نگاه بکنی، انگار که هر لحظه ماهی داره در دل ما شکافته میشه. هم به نظر من اون حالتهای شور و آشوب و غوغای عشق رو بیشتر مولانا اینجا مد نظرش بوده، یا مثل جای دیگه که میگفت ای دل پاره پارم دیدن اوست چارم، اون دل پاره پاره رو داره میگه که به شما گفتم مفهومش رو، در تفرقه بودن که باید یکی شد و با معشوق به وحدت رسید. اینجا هم میشه شکافته شدن ماه در دل، انگار که دل به یک ماهی تشبیه شده که داره هر لحظه شکافته میشه و در تفرقه هست، در حالت پراکنده داره و باید با معشوق به وحدت برسه. که از نظر آن نظر، چشم تو آن سو چراست. میگه وقتی اون نظر داره به تو، معشوق، معبود اصلی داره به تو نگاه میکنه، توجهش به سمت توه، اون نظر داره بین معشوق و عاشق جاری میشه، چشم تو آن سو چراست؟ چرا تو یه طرف دیگر رو داری نگاه میکنی؟ تو هم باید به اوف تنها و تنها چشم بدوزی. که از نظر آن نظر، نظر اون چشم، چشم در واقع میشه گفت اینجا معبود و معشوق اصلی که به ما نظر کرده و ما رو نگاه کرده، نظر رو اینجا تکرار کرده. میگه که باز نظر و چشم با هم تناسب دارن. داره میگه که چرا چشم تو به اون سمت هست و تو داری یه جای دیگر رو نگاه میکنی. در دل ما در نگر، دل ما رو نگاه کن که آشوبهای عشق چجوری هر لحظه داره اون رو از همدیگه میشه کافه. این رو هم در نظر داشته باشین که کلن شق قمر، حالا علاوه بر این که از معجزات پیامبر بوده، از نشانه های قیامت هم هست. همین شکافتن دل، دقیقا همون دل آشوبه که بهتون گفتم، منظورش اینه که در دل ما انگار داره قیامت به پا میشه. هر لحظه این قیامت رو بهش نگاه کن و توجه کن. که از نظر آن نظر، چشم تو آن سو چراست؟ که از سمت نگاه اون، نگاهی که متوجه تو هست، تو چرا داری اون طرف رو نگاه میکنی؟ حالا اون طرف چیه؟ تعلقات دنیا، هر چیزی که ما رو از خدا دور میکنه، هر چیزی که ما رو از راه عشق و از مسیر عشق منحرف میکنه. بیان زاده ز دریای جان، کی کند اینجا مقام مرغ کزان بحر خواست. اینجا باز تشبیه به کار برده، میگه که انسان‌ها، خلق منظور مخلوقات خدا، میگه که این انسان‌ها مانند مرغابی‌هایی هستند که از دریای جان زاده شدن. دریای جان منظور دریای معنویت، عالم معنا، عالم بالا. میشه گفت که حالا حالت اضافه تشبیهی داره. پس انسان ها مثل یک سری مرغابی هستن که مکان اصلی اونها کجا بوده؟ دریای جان بوده.
مرغابی، حالا مرغ دریایی یا مرغابی رو در نظر بگیرید. کی کند اینجا مقام؟ مقام کردن یعنی اقامت کردن. مقام نیست بچه ها، این مقامه، به معنی اقامت کردن. و آن بحر، آن بحر، این و آن رو یادتون باشه، حالت استعاره داره. به شما گفته بودم این ره، هر جا آمد راه عشق، آن بحر، عالم عشق، بحر عشق، دریای عشق. و مرغی که مال اونجاست که چجوری در این دنیا میتونه دوام بیاره، کی میتونه اینجا اقامت بکنه؟ گفته حافظ هم مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. یعنی چی؟ یعنی من مرغ بهشتی هستم، من به اون دنیا تعلق دارم، من در دنیای خاکی و جسم خاکی نمی گنجم. اینجا هم داره همینو میگه، مرغی که زاده اون دنیا باشه چجوری میتونه توی این دنیا دووم بیاره و صبر بکنه. خب پس ما از جای دیگه، وطنمون جای دیگه است و از جای دیگه باید تغذیه بشیم. روح ما به این عالم تعلق نداره. چند صباح اینجا هستیم، از اینجا گذر میکنیم، میریم به عالم بالا و مقام معشوق رو درک میکنیم. خیلی زیباست تعبیر مرغابی و دریای جان و اینها، تعبیرهای عارفانه ای هست که عرفا میخوان اون حلقه اتصال بین انسان و خدا رو با کمک مثالها برای ما روشن بکنن. مرغ که از آن بحر خواست، یعنی مرغی که از اونجا زاده شد، از اونجا بلند شد، از روی دریای جان بلند شد، چجوری میتونه در عالم خاکی، در این عالم پوچ پر از تعلقات دنیا، پر از رنگ و روی و ریا، که میتونه در اینجا دووم بیاره؟ باید پرواز کنه، بره به همون مکان اصلی خودش. بلکه به دریا دوریم، جمله در او حاضریم، ورنز دریای دل موج پیاپی چراست؟ میگه بله، بلکه ما در این دریا مثل مروارید هستیم، در دریای جان، همون دریای جانی که در بیت قبل گفت. میگه ما در عالم معنا مثل مروارید هستیم و همه حضور داریم. حضور بچه در مقابل حالت غایب بودنه. حالا حضور و غایب در عرفان به معنی حضور وقتی که تو در مقام معشوق، در پیشگاه معشوق حاضری. غایب یعنی افکار این دنیا، تعلقات این دنیا نمیذاره که تو فکرت متمرکز بشه به اون معشوق، پس تو غیبت داری و دیگه در پیشگاه معشوق حاضر نیستی. اینجا حضور و غیاب عرفانی رو باید در نظر بگیرین. و میگه که ما در این دریای جان، در این عالم معنا مثل دور هستیم. ارتباط بین دور و دریا رو در نظر بگیرید، هم ارتباط معنایی دارن، هم ارتباط لفظی دارن با هم دیگه، باعث موسیقی شده. دور همون گوهر پاک که در بیت‌های بالاتر گفت. پس ما ارزشمند هستیم. حالا چرا دور؟ چون ما از فرشتگان مقاممون بالاتره دیگه، از همه جانوران و جانداران. باز چرا؟ در قرآن اومده به واسطه عقل و اختیاری که خدا به ما داده، ما رو از سایر موجودات متمایز کرده. پس ما اگر اون گوهر درونی خودمون رو، روح خدایی خودمون رو پیدا بکنیم، مثل دور گرانقدر و ارزشمند میشیم. ورنز دریای دل موج پیاپی چراست؟ میگه اگه ما دور نیستیم، پس این دریای دل ما چرا هی مواج میشه؟ مواج شدن دریای دل، دل رو به دریا تشبیه کرده، دریای دل مواج میشه. چرا مواج میشه؟ چون هیجان داره مدام، هیجان رسیدن به اون عشق ابدی و عشق اصلی رو داره. میگه اگر که ما انقدر ارزشمند نیستیم، اگر که ما نباید بریم و در پیشگاه معشوق حاضر بشیم، حضور پیدا بکنیم، اگر ما مقاممون این نیست، پس چرا دریای دل ما همش موج میزنه؟ چرا اینقدر قلیان؟ چرا اینقدر شور در درون ماست؟ چرا یه چیزی همش میخواد ما رو به اون سمت بکشه؟ ما هممون با شدت و ضعف با توجه به حالا چیزایی که تو این دنیا تجربه کردیم، چیزایی که خوندیم و شنیدیم، یه کششی به اون سمت داریم. این موج همون کشش است. میگه پس این کششی که در درون ما از کجا داره میاد؟ در موجودات دیگه عالم این کشش نیست، ولی در انسان هست. انسان همواره در پی کشف خداست، همواره در پی یکی شدن با خداست، همواره این سوال در ذهنش بوده که خدا کیه، چیه، چجوری میشه به اون مقام رسید، اون مقام رو درک کرد. پس در دریای دل ما همش موج داره میزنه، یک جور آشوب همش هست، یک جور اضطراب همش هست. این اضطراب وقتی آب آرامش میرسه که ما به وصال برسیم با معشوق. میگه اگر ما اینجوری نیستیم، اگه مقام ما این نیست، پس این اضطراب از کجا داره میاد؟ پس ما یه فرقی داریم دیگه، ما باید بریم درک بکنیم اون عالم رو. آمد موج الست، کشتی قالب ببست. چقدر زیبا. موج الست، الستو بارها دیگه راجبش صحبت کردیم. الستو به ربکم قالو بلا، آیه 7 سوره اعراف. آیا من پروردگار شما نیستم؟ بله هستی. وقتی این موج الست، یه جا میگه باده الست، اینجا میگه موج الست، خیلی جالبه. وقتی موج الست اومد، یعنی ما پذیرفتیم بندگی خدا رو. کشتی قالب ببست، انسان چی شد؟ جسم رو اومده به یک کشتی تشبیه کرده. میگه که اینجا جسم ما مثل یک کشتی هست. به فرمان خدا جسم انسان شکل گرفت. انسان رو خدا از آب و گل خلق کرد، آفرید. و باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست. حالا این جسمی که خداوند خلق کرده، این کشتی جسم ما باید شکسته بشه، باید نیست بشه. نیست شدن بچه‌ها بهش میگن مقام فنا در عرفان. آخرین وادی در منطقه طیر عطار هم وادی فنا هست، این که تو دیگه در حق غرق میشی، به فنا میرسی. بهش میگن فناء فی الله در عرفان، یعنی فنا شدن در خدا، یعنی با خدا یکی شدن، محو شدن. خب پس اینجا ما به اون مبدأ اصلی خودمون برمیگردیم. زمانی که ما پذیرفتیم بندگی خدا رو، موج الست اومد، اضافه تشبیهی موج الست، کشتی قالب، قالب یعنی بدن انسان، کالبد انسان به یک کشتی تشبیه شده، این قالب بسته شد، یعنی انسان خلق شد. انگار که خداوند گل انسان رو توی یه قالبی ریخت، انسان به وجود اومد. باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست. حالا این قالب باید بشکنه. ما نباید اسیر این قفس تن باشیم. وقتی بمیریم، انگار این کشتی شکسته و این کشتی که بشکنه، روح ما آزاد میشه و ما به وصل میرسیم. لقا بسیار کلمه عمیقیه در عربی، به معنی دیدار، یعنی ما به دیدار خداوند نائل میشیم. حالا اون دیدار کیفیت داره، باید ببینیم چجوریه، عرفا راجبش چی گفتن. پس خدا ما رو خلق کرد، ما رو در این جسم ریخت، اما برای این که دوباره بتونیم به اون نقطه برسیم، این جسم باید در هم بشکنه، مثل کشتی که اسیر موج میشه و در هم میشکنه. جسم ما هم باید، قفس تن ما باید شکسته بشه که ما از این قفس رها بشیم و بتونیم وجود مطلق خدا رو درک بکنیم. به وصل، وصل یعنی نزدیکی، یعنی اتصال، پیوستن، که ما بتونیم به وجود خدا بپیوندیم و چهره خدا رو ببخشین، خدا که چهره نداره. بعضی ها براشون این شبهه به وجود میاد که خداوند مگه چهره داره؟ لقا یعنی دیدار، و دیدار با خدا همون انالحقه، همون با حق یکی شدنه که منصور حلاج رو داستانش رو تعریف کرده بودم براتون. خیلی این غزل پرشور و زیباست، من که خیلی برام لذت بخش بود، امیدوارم شما هم دوستش داشته باشین.